بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش علمی فرهنگی میقات 10، تیر ماه 1401، کلاس مبانی انقلاب اسلامی، استاد ملکزاده، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. خوشبختم از اینکه توفیق شده است در جمع نورانی و ایمانی شما برادران عزیز حضور پیدا بکنم. سالهایی است که مجموعه میقات زحمت میکشند و این برنامه شکوهمند و ارزشمند رو به حمد الله و المنه به اجرا در میارن. دوستانی که در دوره های گذشته بودن به حمد الله الان همه منشأ اثر هستند و موفق هستند و برخیشون هم در قالب کادر یا عناوین دیگر همین الان در خدمت شما هستند. انشاءالله شما هم که نیروهای لاحق به اونها هستید به همین ترتیب موفق و مؤید باشید. صلواتی خط بفرمایید. یک فایلی هستش که نوشته میقات، اگه تو همون فلشی که هست اسم میقات نداره هیچ کنون از فایل ها، باید یکیش باشه بالاخره. غیر احتمالاً هم غیر از اون فایلی که تروجان باشه و فایلی که ویروس باشه، غیر از اونها چجا؟ خب همین الان داخل اون هستش، داخل فوچه میقاته. خیلی خوب، یکی از اون فایلایی که پی دی اف باشه، دو تا پی دی اف باید باشه علی قاعده. خب دو تا هستش، رو ماها میبینید، من که نمیبینم. ظاهرا لپتاپ اینجا بود راحت‌تر بود درس کنم که خب، اونی که سکولاریسم نوشته، آها خیلی خوب، دست شما درد نکنه. در زمانی که بر اساس تقسیم تاریخ به سه دوره اسطوره، فلسفه و علم، هیچ جای و جایگاهی برای دین در حیات بشر ترسیم نمی‌شد، یعنی دین رو مربوط به دوره نخست زندگی بشر، یعنی دوره اسطوره و افسانه معرفی می‌کردن. می‌گفتن انسان‌ها سه دوره رو پشت سر گذاشتن، یکی دوره اسطوره، دوره افسانه، دوره جن و پری، دوره غول‌ها، دوره‌ای که افراد بشر به این جور امور می‌اندیشیدن و طبیعتاً دین در این زمان فقط معنا داشت. بعد از اون بشر رشد کرد به لحاظ فکری و علمی، از این مرحله عبور کرد، به فلسفه رسید. تصور میکرد فلسفه مهمترین چیز هست و فلسفه اداره کننده امور هست. بعد از اون از این هم عبور کرد و رشد کرد، در دوره جدید به دوره علم رسید و فهمید که نه اسطوره ها درست هستند و نه فلسفه ها به درد میخورند و فقط علم، اون هم علم جدید، علمی که مبتنی بر پوزیتیویسم هست، مبتنی بر حس هست، مبتنی بر تجربه هست و هر چیزی خارج از فضای تجربه و حس، حواس پنجگانه، وجود ندارد. و این جمله که ملائکه در شب قدر نازل میشوند، جمله ای غلط نیست، بلکه جمله ای بی مفهوم است. چرا؟ چون ملائکه موجوداتی هستند که حس نمی شوند، دیده نمی شوند، لمس نمی شوند. شب قدر یک مفهوم انتزاعی و ذهنی ساختگی افسانه‌ای. پس جمله ملائکه در شب قدر نازل می شوند غلط نیست، اساساً بی‌معناست، بی‌مفهومه. در دوره‌ای که تمام گزاره‌های دینی به گزاره‌هایی بی مفهوم، بی معنا تبدیل شدند. صحبت از غلط درستی نبود، اصلا معنایی براشون نمیشه تصور کرد، مفهومی ندارن در چنین دوره‌ای و در چنین فضایی که اساسا نمیشد سخنی از دین بر زبان آورد. در زمانی که انقلاب فقط منحصر بود در مارکسیسم و کمونیسم، در مارکسیسم و کمونیسم انقلاب معنا و تجلی پیدا میکرد و امکان و بروز و ظهور داشت. در هر جای دنیا، در غرب و شرق، هر جایی که قرار بود انقلابی صورت بگیره، انقلاب چپ بود. چپ منظورم همون کمونیسم و مارکسیسم هست. در همه جا انقلابی ها از این قبیل بودن. سردمداران جریان انقلاب در دنیا مثل کاسترو، مثل چگوئرا، مثل دیگران، اینها افراد اینچنینی بودند. اینها مارکسیست و کمونیست بودند. نه فقط در آمریکای جنوبی، در آفریقا هم همین ها می رفتن، در کنگو، در جاهای مختلف وقتی می خواست انقلابی صورت بگیره به همین نام صورت می گرفت. در شرق آسیا، در مناطق مختلف انقلابی می خواست صورت بگیره به این نام صورت می گرفت. در چین بزرگ وقتی می خواستن انقلاب بکنن به همین نام انقلاب کردن، یعنی کمونیسم و مارکسیسم و چیزهای از این قبیل. در دل اروپا هم به همین ترتیب، همه جا این گونه بود. در ایران هم وقتی سخن از انقلاب بود، سخن بچه حزب اللهی های اون دوره، بچه مذهبی های اون دوره، دانشجوها و تحصیل کرده هایی که از خانواده های مذهبی بودند این بود که ما در زندگی فردی خودمان مسلمان هستیم، نماز میخونیم، اما از اون طرف میخوایم انقلاب بکنیم و شاه رو سرنگون کنیم. طبیعتاً اسلام و دین انقلاب نداره، باید به نام مارکسیسم و کمونیسم ما بتوانیم انقلاب کنیم. اساساً علم انقلاب می شود کمونیسم، چیزی خارج از این چارچوب نیست. بذارید این وقت به یه قهوه خونه برسیم و انشالله اونجا با هم صحبت میکنیم. خیلی خوب. نه خیر، نه، بله، عرض محضر مبارکتی که صبر داشته باشید، کمی جلو بریم. در تعلیم و تربیت میگن که صبر و تحمل بر پرسش موجب شکوفایی ذهن میشه. بله، یه مقدار صبر و تحمل داشته باشید، شکوفایی ذهن ایجاد میشه. خب، در چنین فضایی که متاسفانه تفکر مادی بشر این گونه بود، یعنی در تقسیماتی که جامعه شناسان سکولار، نه امام حسین، نه پیغمبر خدا، نه دین اسلام، در زمانی که جامعه شناسهای سکولار اینطور میگفتن، نه امام حسین، قرآن که نگفته بود این حرف، که ما آیات قرآن که نخوندیم برای شما. زمانی که جامعه شناس های سکولار میگفتند که جای دیگه برای دین باقی نمونده، این زمان رو داریم عرض میکنیم. زمانی که افکار غربی و مادی و ماتریالیستی در دنیا تصور میکرد هیچ راهی برای انقلاب نیست مگر اینکه انسان کمونیست باشد یا مارکسیست، اونها رو داریم عرض میکنیم. در چنین زمانی، در زمانی که ایران به عنوان جزیره ثبات برای آمریکا مطرح بود، برای منافع آمریکا و اسرائیل، ژاندارم منطقه‌ای آمریکا شناخته میشد، سگ منطقه‌ای آمریکا شناخته میشد، 70% از نفت اسرائیل رو ایران تأمین میکرد، حتی نیروهای نظامی ایران در جنگهای آمریکا و اسرائیل حضور داشتن. پیرمردها، شاید حالا بعضیشون نگن، بعضیشون برای نوه‌هاشون تعریف بکنن، ما پیرمردهایی داریم که دوره سربازیشون رو در فلسطین گذروندن، پیرمردهای ایرانی دوره سربازیشون رو در فلسطین گذروندن، کارشون کشتن فلسطینی‌ها بوده، یعنی سربازان ایرانی رو می‌بردن اونجا فلسطینی‌ها رو بکشن، یعنی مسلمان مسلمان رو بکشه. در جنگ ویتنام، در جنگ ویتنام سربازان ایرانی رو بردن یا از مراکز ایرانی استفاده می‌کردن، از امکانات ایران استفاده می‌کردن برای کشتن ویتنامی‌ها و کشتن ویتکونگ‌ها. یعنی ایران کاملاً در اختیار آمریکا و اسرائیل بود، چیزی غیر از این نبود. اساساً ساواک ایران رو اسرائیلی‌ها تأسیس کرده بودن و تعلیم داده بودن. در یه همچین زمانی که اساساً اگر در هر جای دنیا قرار بود منافع آمریکا در خطر بیفته، کسی فکر نمی‌کرد که ایران اون جایی باشد که این اتفاق بیفته. اگر قرار بود دوستی در دنیا وجود داشته باشد برای اسرائیل به جز چند کشور غربی، قطعا یکی دیگه از اضافه بر اونها ایران بود. در این شرایط، در ربع پایانی قرن 20 میلادی، یک انقلاب دینی، یک انقلاب به نام دین، اون هم دین اسلام، در ایران به انجام رسید و یک حکومت دینی به رهبری یک عالم و روحانی مذهبی بر سر کار اومد و این انقلاب همه اون معادلات و تئوری‌هایی که در باب انقلاب پیش از این بود رو به هم زد. رفقا توجه بفرمایید، شماها دانشجویان یا طلابی هستید که به هر حال تو فضای حزب اللهیگری و فضای انقلاب و این فضاهایید علل قاعده اینطور هستید. چه بسا به ذهن مبارکتون خطور بکند که حالا این صحبت که مثلا همه تئوری ها رو مثلا تحت تأثیر قرار داد، کنار زد، یا اینها اینا حرفای ما هست. نه، باور بفرمایید اینطور نیست. یعنی اون چه که به عنوان تئوری پردازی ها و تئوری های انقلاب در دنیا شناخته میشد، کار تئوری چیه؟ کار تئوری توضیح واقعیات، یعنی بر اساس مشاهده پاره ای از اتفاقات میاد میگه خیلی خوب، پس این اتفاق اگر بخواد رخ بده مقدماتش اینهاست، ملازماتش اینهاست، مقارناتش اینهاست، پیامدها و نتایجش اینهاست. بعد میتونه پیش بینی کنه تو حوادث آینده، بگه اگر بخواهد انقلابی رخ بده بر اساس تئوری من اینطوری خواهد بود، اینطوری شروع میشه، اینطوری اوج میگیره، این اتفاقات براش میفته و مسیر به این شکل طی میشه. اما اتفاقاتی تو انقلاب اسلامی ایران افتاد که اساساً تو این تئوری‌ها در نمی اومد. اول از همش هم همین بود که یک انقلاب به نام دین رخ بده. تو تئوری‌های غربی ها این در نمی اومد. دین اساساً وجود نداشت. اصلاً قرار نبود کاری انجام بده. دین رو به چه نامی میشناختن؟ نگید آقا باز کی گفته؟ نه، غربی‌ها میگفتن. دین رو به چه نامی میشناختن؟ کمونیست‌ها به چه نامی معرفی میکردن؟ میگفتن دین افیون توده هاست. افیون میدونید چیه دیگه ها؟ ماده افیونی، فلان مواد مخدر، اینجور چیزا. البته اینا بدآموزی داره، این تیکاشو حذف کنید از ذهن مبارکتون. به هر تقدیر مثل اینکه ماده مخدر چطور انسان رو از حرکت باز میداره؟ نمیتونه دیگه حرکت بکنه، نمیتونه اقدام بکنه، یه گوشه میفته. یه همچین حالتی آدم معتاد چطور مخصوصا اگه مواد بهش نرسه چطور یه گوشه میفته؟ دین یه همچین حالتی داشت در ذهن اینا. گفتن اگر کسی دیندار باشه از حرکت باز میسته، امکان انقلاب نداره، امکان حرکت نداره. خب در چنین فضایی آمد و دینی حرکتی ایجاد کرد. من مثال بزنم برای شما، شما ببینید که بزرگترین انقلاب‌های دنیا چی هست. بزرگترین انقلاب‌ها، مثلا میگن انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب کبیر فرانسه، یا انقلاب انگلستان، یا انقلاب شوروی روسیه، ها اینطور نمیگن؟ انقلاب‌های بزرگ ایناست دیگه. انقلاب لرستان کجا؟ رنسانس. من فکر میکنم لرستان گفتم. اینجا لرستانی داریم؟ بچه های لرستان کسی هست؟ یه نفر مجموعه به این عظیم حاجای مطلبی کوشن بابا، یه نفر لر زیاده، مطلب لرستانی شاید نماشه. احسنتون، بله. خب برای سلامتی لرها و سایرین یه صلوات بلند خط بفرمایید. آمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. منظورمون از انقلاب یا به قول غربی ها ریولوشن، یعنی که تو جامعه شناسی سیاسی بررسی میشه، یعنی یه دگرگونی سیاسی اجتماعی بزرگ که منجر به سقوط یک حکومت و آمدن حکومت دیگر میشه. اونی که در مورد رنسانس یا رنسانس میگید، حالا به لهجه فرانسوی یا انگلیسی، که هر دوش درسته، هم رنسانس درسته هم رنسانس، منتها رنسانس به تلفظ فرانسوی، رنسانس انگلیسی، فرقی نمیکنه. عرض محضرتون که اون رنسانس یا رنسانس که میگید، اون اینطور نبود تو جامعه شناسی سیاسی به عنوان سقوط یک حکومت و آمدن حکومت دیگه مطرح نیست. اون بیشتر در جنبه های هنری، اول از هنر شروع شد، بعدم فرهنگی، بعد هم علمی و مسائلی از این قبیل بود. بگذاریم، به هر تقدیر منظور اون انقلاب هاست، یعنی همون دگرگونی های سیاسی اجتماعی که منجر به سقوط حکومت ها میشه. شما تو عموم اینها میبینید که ترمیدور جاری هست. ترمیدور چیه؟ یعنی بعد از مدتی دو مرتبه سلطنت سر کار آمده. مثلا انقلاب کبیر فرانسه که میگن انقلاب کبیر فرانسه، تمام دنیا از این انقلاب سخن میگن، سلطنت سقوط کرده، فقط چند سال فاصله شده این که دو مرتبه سلطنت بر سر کار آمده، فقط چند سال. یعنی اون حالت جمهوری خواهی و فضای پارلمانی و چیزهای از این قبیل فقط چند سال دوام آورده، یعنی بیش از مثلا انقلاب انگلستان هم همینطوره، جاهای دیگه هم همینطور. اینا گاهی اوقات انقلاب های به این بزرگی که این همه دربارشون کتاب نوشتن، عمرشون مثلا 10 ساله، 15 ساله. مثلا انقلاب انگلستان تا جایی که ذهنم هست توی تاریخ ها دارد حدودا 14 ساله، که دیگه خیلی طولانیه که زمانی که انقلابیون سر کار بودن، دو مرتبه سلطنت آمده سر کار، دو مرتبه یه مدتی سلطنت رو کنار زدن، مجددا سلطنت بر سر کار آمده است. خب لذا تئوری هایی که در مورد انقلاب وجود دارد، یکی از شاخصه هاش، یکی از اولین نکاتش همین است که مدت کوتاهی بعد از انقلاب مجددا سلطنت میاد سر کار. دقت می‌فرمایید چه عرض کنم؟ و الا ماشاءالله نکته دیگه که اینجا مطرح است، هیچ کدوم از اینا تو انقلاب ما در نیامد. به همین جهت ناچار شدن در خود این انقلاب به شکل خاص تئوری پردازی بکنن، کتاب ها نوشتن، مقالات نوشتن، بفرمایید که پایان نامه ها نوشته شده و فراوان تو این زمینه کارهای انجام شده. اما مبنای این انقلاب، اولین مبنای این انقلاب که دیگه غیر قابل انکار هست، حتی اونایی که شما دیدید مثلا بعضی از ایرانی هایی که ساکن غرب هستن وقتی میخوان از انقلاب اسلامی ایران نام ببرن، مثلا میگن که انقلاب سال 57، انقلاب ایران، یا مثلا تعابیری از این قبیل، کلمه اسلامی رو سختشونه مطرح بکنن. حتی همونا هم نمیتونن انکار بکنن که به هر حال این انقلاب به نام دین صورت گرفته. پس اولین ویژگی این انقلاب نفی سکولاریسم هست. همه شما عزیزان سکولاریسم رو میدونید یعنی چه؟ یکی از دوستان برای ما تعریف بکنه استفاده کنیم. بفرمایید. جدای دین از سیاست. جدای اخلاق از سیاست. خیلی خوب. دیگه بالا جا. دین و سیاست. بعد دیگه احسن تو دیگه بگو حاج آقا شما فهم. آزادی بی حد و حصر. خب بخیر تنوعی بود در تعریف هایی که شد بالاخره. تشکر میکنیم. بله جان. آها خیلی خوب. بله خیلی خوب. ورجا شما بفرمایید جا. دین از جامعه. اون آقای که یکی از آقایانم بگم جا اون انتهای سالن. بله خیلی خوب. حاج آقا شما جل. نه میخوام یه چیز دیگه ای میخواید بگید بگید دیگه، حالا نه تکرار شد. بله. آها. من اون تصویرتون رو دارم، صدا مشکل داره. بله آها ممنون. حالا من بذار که اینو دیگه جنبندی کنم دیگه، چون تا آخر کلاس باید بریم. عنایت بفرمایید، درست فرمودید. حالا بجز برادرمون که بحث آزادی رو مطرح کرد که در واقع شاید میخواد بفرمان که لازمش این باشه، در واقع اون لیبرالیسم رو در واقع معنا کردن، اما در این حال تعریف ها جلوتر که آمد یه ذره دقیق تر شد، یعنی کامل تر شد. سکولاریسم یعنی جدای دین از عرصه حیات اجتماعی بشر، نه فقط سیاست. درست فرمود سیاست که درسته، دقت می‌کنم چه عرض کنم، اما نه فقط سیاست، شامل اقتصادم میشه، شامل فرهنگم میشه، تعلیم و تربیت رو هم دربر میگیره، اصلا کلن عرصه حیات اجتماعی. این از عرصه اجتماعی دور باشه. یه امر صحبت های دوستان بود، مثلا جدای دین از جامعه، یا تعابیر دیگه که فرمودید که درست فرمودید، اون دوستان که گفتن جدای دین از سیاست درست گفتن، اما تو بخششو گفتن. عرضم خدمتتون که محدودیت و انحصار دین در زندگی فردی که تو صحبت بعضی از دوستان بود درست بود. یعنی دین یه امر کاملا فردی، شخصی و هیچ حضوری تو عرصه اجتماعی نداره. یه پروفسوری بود در کانادا توی دوره آموزش کوتاه مدت، یه روزی آمد سر کلاس، همینطور داشت آدامس میجوید، دفعه آدامس شاید دهنش در بود نشون داد، گفت میدونید من چه آدامسی دارم میخورم؟ چه میدونیم تو چه آدامسی میخوره؟ چه آدامس چی بوده؟ بله شما اونجا نبودی میدونی چه بصیرتی. این دوره های بصیرت افزایی همین خاصیت ها رو داره که الحمدلله دوستان گذروندن. حالا یه آدامسی بود که مثلا فرض فرمایید که با طعم کذا این داشت مصرف میکرد فلان، بعد میگم مثلا من این آدامسو میپسندم، من این آدامس رو میپسندم، شما اون گل رو میپسندید، اون دیگری این رنگ رو میپسنده. دین هم یه همچین چیزیه، یه امر سلیقه‌ایه، یه امر پسندیه. ها، من دوست دارم این دین داشته باشم، سلیقه‌ام گرفته. اصلا حقانیت اینجا مطرح نیست که این بر حق حقیقت باید اینطور باشه، اصلا معنا نداره این حرفا. یه امر کاملا فردی، کاملا شخصی، کاملا سلیقگی و بردش هم فقط تو زندگی شخصی منه. یعنی اگر من مثلا فرض بفرمایید که رنگ سفید پرکلاقی میپسندم، خب یه همچین رنگی رو تو زندگی خودم میتونم جاری کنم. نمیتونم تلاش بکنم کل جامعه همین رنگی بشه، به من چه ربطی داره؟ من فقط تو زندگی خودم میتونم این کار رو انجام بدم. دین رو هم این گونه ما ببینیم، دین رو به این شکل فرمودن در باب این که مثلا فرض بفرمایید که دین مسیحیت فقه ازش حذف شده و فقط اخلاق باقی مونده، البته فقط اخلاق نه، اخلاق و عقاید باقی مونده، درست فرمودن. حالا دین با هر تعریفی که داشته باشه بگن آقا حق ورود به عرصه‌های اجتماعی زندگی بشر رو نداره. این صفحاتش رو رد بکنید، چند تایی رو با هم دیگه مرور کنیم. خب در حقیقت اون چه که وجود داشت این بود که در انقلاب اسلامی ایران، نمیدونم شما میتونید ببینید این صفحه رو یا نه، این برای شماها پیداست، تیترا پیداست فقط. خب منم ببینم، چون من که اصلا اونجا نمیتونم ببینم، من اینجا ببینم. بله، عرض کنم خدمتتون که در حقیقت اونی که ما انجام دادیم، یعنی تو جمهوری اسلامی انجام شد، انقلاب اسلامی انجام شد، این که یک نظامی به نام اسلام شکل بگیره. تیتری که حالا رفقا تیترشو میبینن، عدم وجود نظامهای اسلامی و یا عدم التزام به اونها، این مسابقه با سکولاریسمه. من فقط کلمه مسابقه رو یه توضیح بدم. مسابقه یعنی چیزی که از نظر مفهومی فرق داره، اما از نظر مصداقی یکیه، مصداقا یکی هستن، اما مفهوما با هم دیگه چی آقا فرق میکنن. دقیقاً فرق چی عرض میکنم؟ مثلا کسی میگه آقا من دارم غذا میخورم، کسی دیگه میگه من دارم ساندویچ میخورم. ساندویچ یه مفهومی داره، شما اگر به لغتنامه مراجعه کنید که ساندویچ یا ساندویچ رو معنا کرده، یه معنایی گفته، غذا یه معنای دیگه براش گفته، اما مصداقا یکیه. یعنی اون ساندویچ همون غذا هم هست، غذا هم همون ساندویچ هم هست. به این میگن تساوق یا مسابق بودن. تو جمع ما طلبه هم باید باشه گفتن اینطور به ما گفتن ها، در هم طلبه هم هستن. حالا غیر طلبه هم با اصطلاحات آخوندی ما آشنا باشن اشکال نداره، ضرر نمیکنه. بگذارید به هر تقدیر، ببینید وقتی ما میگیم نظام های اسلامی، فقط نظام سیاسی نیست، نظام اقتصادی هم هست، نظام فرهنگی هم هست، نظام اجتماعی هم هست، همه این سیستم ها و نظام ها رو در بر میگیره. خب اگر نظام های اسلامی، سیستم های اسلامی طراحی و اجرا نشن، این مسابقه با سکولاریسمه. اون چه در غرب و در طی قرون اخیر به عنوان جایگزین توحید و خدا محوری بیان شد و مطرح شد، عبارت بود از اومانیسم و انسان محوری. یعنی ما به جایی که خدا رو در مرکز هستی قرار بدیم، انسان رو در مرکز هستی قرار میدیم، انسان میشه محور هستی. خیلی خوب، نتیجه توحید چیه؟ نتیجه توحید و خدا محوری و تجلی عینی و خارجی اون عبارت است از نظام‌های تشریعی الهی و نظامسازی اسلامی. اگر شما توحید رو قبول داشته باشید، اقتصادتون هم باید نظامش نظام توحیدی اسلامی باشه. اگر توحید رو قبول داشته باشید، فرهنگتون، آموزش پرورشتون، سایر عرصه‌هاتون هم باید همینطور باشه. نتیجه و میوه اومانیسم و انسان محوری عبارت است از سکولاریسم و لائیسم. سکولاریسم و لائیسم در یک تعبیری میگن فلانی سکولاره یا میگن لائیکه. در یک تعبیر اینا به یک معنا هست، گرچه تو ایران معمولا دو جور معنا میشه، اما در واقع تو استفاده هایی که در غرب صورت میگیره، سکولار و لائیک به یک معنا به کار میره. خب بنابراین وقتی ما میگیم باید نظام سازی اسلامی صورت بگیره، در واقع میگیم سکولاریسم باید کنار بره. و امام خمینی اگر شما ببینید در اون دروس ولایت فقیهشون که سال 48 بهمن 48 در نجف داشتند، بهمن 48 در نجف اشرف، ایشون بحث ولایت فقیه رو اونجا مفصلا تدریس کردن در حوزه علمی نجف، اونجا به جد در مورد نظام سازی صحبت میکنن. میگن ما به دنبال ایجاد یک نظام اسلامی هستیم و میخوایم نظام اسلامی رو جایگزین نظام کفر بکنیم. خب برید جلوتر جای بله برید صفحه بعد بله بی صفحه بعد هم باز برید اینا یه خورده مرور بکنیم. یه ذره اینجا هوا هم گرمه. اساتید محترم، زندگی در شرایط سختم دارید امسال برای دوستان؟ خب
از همین الان شروع شده. نه نه سخت‌تر از این، سخت‌تر از این هست جزء برنامه؟ رفتید یا نه هنوز؟ انشالله میرید، انشالله بله. منتها من تقاضا میکنم از دوستان برگزار کننده اون دوز سختیشو دیگه باید زیاد بالا ببرن، چون دوستان سختی رو از جا دارن تجربه میکنن دیگه، اون سختی براشون خیلی جلوه نمیکنه. بله انشالله خیلی سخت. احسنتم، شما از سختی نمیتونید. کجا زندگی میکنی؟ احسنتم، بله تشکر میکنم. بله احسنتم. البته اینم میشه راهی هست. اون بنده خدا فقط درباره بهشت صحبت میکرد، مردم گفتن تو چرا همش در مورد بهشت صحبت میکنی، چرا به جهنم اشاره نمیکنی؟ گفت جهنمو که میریم میبینیم خودمون، بهشت رو بگیم که نمیبینیم. حالا دوستان میگن شرایط سختو که داریم میبینیم دیگه، شما از کجا داری ما رو میترسونی؟ بگذاریم من سر این تقسیم بندی ها رو بگم و رد بشیم. ببینید در یه تقسیم بندی کلی میشه سکولاریسم رو در دو حوزه تکوین و تشریع مطرح کرد. اینورم دارید؟ اینورم هست؟ خب خداشو عرض محضرتون در دو حوزه تکوین و تشریع مطرح کرد. دوباره به اسلاید بعدی سریعتر رد شیم. باز سکولاریسم در حوزه تشریع میتونه مطلق باشه، میتونه مقید باشه. برید اسلاید بعدی. اون سکولاریسم تشریعی مطلق میتونه در مقام نظر باشه یا در مقام عمل باشه. حالا بریم اسلاید بعدی که تعریف ها رو ببینیم. فعلا تقسیم ها رو گفتیم، سریع رد شدیم چون نمیخوایم معطلتون کنیم، داریم عبور میکنیم. خب سکولاریسم در حوزه تکوین یعنی چی؟ در حوزه تکوین، تکوین یعنی همین عالم خلقت. ما یه عالم تشریع داریم یا عالم تکوین داریم. عالم تشریع یعنی عالم قانون گذاری، اونجایی که دین مطرح میشه. عالم تکوین یعنی خلقت جهان. خداوند هم آفریدگار تکوین هم تشریع، یعنی خدا هم عالم رو آفریده خلق کرده، هم دین رو تشریع کرده و قانون گذاری کرده و در اختیار ما قرار داده. سکولاریسم در حوزه تکوین یعنی این، تعریفشو دارید میبینید انشالله، یعنی نادیده گرفتن قدرت خدا و قوانین و سنت‌های الهی در تغییر، کنترل و جهت‌دهی به انسان، جامعه، تاریخ و مجموعه هستی. با من باشید یه لحظه. یه کسی است که اصلا خدا رو قبول نداره، اصلا میگه خدای وجود نداره. خب طبیعتا اون از محل بحث ما خارجه، او هم سکولار هست، اما سکولار بودنش مبناییه، اصلا خدا رو قبول نداره، هیچ، اون که راحت. اما اگر کسی خدا رو قبول داشت، اونهایی هم که خدا رو قبول دارن، بعضی هاشون مثل ماها میگیم قدرت خدا، تدبیر خدا، اداره خدا داره جهان رو اداره میکنه، جهان کنار گذاشته نشده، جهان به حال خودش رها نشده. اما یه عده‌ای هستن قائلن به نظریه ساعت ساز دهری. ساعت ساز دهری شنیدید یعنی چی؟ شنیدید؟ خیلی خوب شنید. پس اونایی که شنیدن به اونایی که نشنیدن گزارش بدن چی بوده. بله ساعت ساز دهری یعنی این که خدا مثل یه ساعت سازی میمونه که ساعت یعنی همین هستی رو آفریده، کوکش کرده، ول کرده رفته و دیگه این ساعت خودش رو هم کوکی که شده داره کار میکنه. هان این نظر رو بذارید در مقابل اون نظری که ما داریم، نظری توحیدی. ما چی میگیم؟ میگیم اصلا وجود هستی آن به آن و لحظه به لحظه داره بهش افاضه میشه، داره بهش داده میشه. یعنی یک آن خدا این افاضه رو برداره، این تحویل دادن وجود رو برداره، هستی به نیستی تبدیل میشه. ماها پودر رو نمیشیم، پودر هم خودش چیزیه، نه نابود میشیم، نیست میشیم، انگاری اساساً وجود نداشته ایم. این گونه میشه، یعنی آن به آن خدا داره هستی رو وجود بهش میده و اداره میکنه. این نظریه است که در مقابل او قرار میگیره، در مقابل سکولاریسم در حوزه تکوین. بریم بعدی. آجا عرضون خدتون که سکولاریسم تشریعی مطلق اما نظری، یعنی در مقام نظر. این یعنی چی؟ جدا انگاری دین از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر. این همین بودی که از شماها می‌خواستیم، تعریفی که از شماها می‌خواستیم این بود، جدا انگاری دین از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر. از همین تعبیر جدا انگاری معلوم میشه که در اینجا در واقع صحبت ما از یک باور و اعتقاده، یه دیدگاه تئوریک و نظری و علمی مطرح هست که به وسیله عده‌ای از نظریه پردازان و در قالب بحث‌های نظری و آکادمیک طرح میشه. بریم بعدی. بله این نظری بود. حالا بریم قسمت عملیش. اونایی که اهل عمل هستن توجه کن. بله سکولاریسم تشریعی مطلق عملی و در مقام عمل این معنا میشه، جداسازی دین و آموزه‌های دینی از ساحت‌های اجتماعی زندگی بشر مثل سیاست، اقتصاد و غیره. با من باشید. الان در قانون اساسی بعضی از کشورها سکولاریته یا لائیسیته وجود دارد، تعبیر وجود دارد، تعبیر سکولاریته یا لائیسیته. دو قرائت از این وجود دارد. یک قرائت، قرائت فرانسوی است، اگه من نام میبرم فرانسه رو به عنوان یکی از کشورهایی که تو این زمینه ورود کرده. یک قرائت، قرائت ترکیه‌ایه. قرائت ترکیه‌ای چیه؟ قرائت فرانسوی چیه؟ ببینید، قرائت فرانسوی از سکولاریسم یا لائیسم فرق نمی‌کنه. اینه، میگه ما به دین کاری نداریم، دین نباید تو امور ما دخالتی داشته باشه، تو امور سیاسی ما، امور اجتماعی ما، امور فرهنگی ما نباید دخالت داشته باشه. فضاهای اجتماعی و عمومی باید خالی از دین باشه. افراد اگر میخوان دین دار باشن، باشه. یه تمپل، یه معبد، یه کلیسا، یه چرچ، چه میگم، مسجد، هر چی که هست، یه جایی باشه برن اونجا عبادت کنن، اشکالی نداره. اما تو جامعه نه، تو اقتصاد نه، تو سیاست نه، تو فرهنگ نه، اونجاها دین نباید باشه. آن؟ پس چی شد آقا؟ جدا کردن ساحت‌های اجتماعی هست از عرصه دینی، یا بالعکس دین از ساحت‌های اجتماعی. یه مدل سکولاریته یا لائیسیته داریم، یه مدل سکولاریسم دیگه داریم که در قانون اساسی ترکیه آمده. اون چه جوریه؟ اون میگه نه تنها دین نباید دخالت بکند در زندگی اجتماعی ما، بلکه ما با دین مخالفیم و دشمنیم و وظیفه حکومت دین زداییه و دین ستیزیه. حالا اینکه ترکیه توانست این کارو بکنه یا نه، اوائلش خیلی تلاش کردن دیگه. همزمان آتاتورک در ترکیه شروع کرد، بعد از مدتی رضاخان در ایران شروع کرد. اینا شروع کردن با دین جنگیدن، با مظاهر دینی جنگیدن. البته نه رضاخان به شکل کامل موفق شد و نه آتاتورک به شکل کامل موفق شد، اما تلاششونو کردن. تلاش دست به نشانه چی بود؟ برد بالا. سوال دارید؟ نه، هوا داشتن میخوردن. عرضم خواهد چیم که بله، بگذاریم. صلواتی خط بفرمایید. محمد صلی علی محمد ناله محمد و عجل فرجهم. انشالله برای روزهای آینده یه حداقل 15 تا 20 تا 30 تا پنکه دستی پای بلند میارن اینجا نصب میکنن، شما خنک بشید و خاطره امروز گرمای جلسه ما از ذهن مبارکتون پاک میشه. حتی امیدواریم من بی خودی نگم بدن نیارن چیه جا؟ یعنی فنشو روشن کن مغزت. ای خدا، همینه دیگه، الان رفقا همه فن داره، مغزاشون فن داره. بله، شما فنش خراب، مشکل اینجا ایجاد شده. باید بچهای مهندسی اگر باشن، کامپیوتر فلان اینها، فنشو درست کنن برای شما. خیلی خوب باشه، منم آروم آروم بخوابم، شما نگران نباشید. شما اگه همتون بخوابید منم روم میشه بخوابم، ولی خب همه بیدارید، نگاه میکنید منو، من خجالت میکشم. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب عنایت بفرمایید. پس این دو مدل قرائت رو داریم. یه قرائت، قرائتی که میگه دین ورود نکنه به عرصه زندگی اجتماعی. یه قرائت دیگه میگه نه تنها ورود نکنه، که ما با تمام تلاش تلاش میکنیم که نابودش بکنیم دین رو. اصلا دین نباید تو جامعه ما باشه. چرا جامعه ما باید دینی باشد؟ این دوتا قرائت در جهان وجود داره که دوتا مثال هم براش زدیم، به همون بفرمایید که فرانسه و ترکیه بودش. بریم اسلاید بعدی. به نظر میرسه این بحثایی که در مورد سکولاریسم مطرح میشه، اینا داریم رد میشیم، اینا هم خیلی کلی گفتگو داره. ما داریم به عنوان یکی از مبانی چشتخاتون هستم، یکی از مبانی اصلی انقلاب اسلامی که نفی سکولاریسم باشه، فقط داریم مرور میکنیم، اصلا متوقف نشدیم. خود اینا رو بخوایم بحث بکنیم بدون مبالغه، هر کدومشون یک جلسه کامل وقت میخواد که بحث کنیم، فقط داریم مرور میکنیم به عنوان مبنا، یکی از مبانی اصلی. اصل وجود انقلاب اسلامی یعنی نفی سکولاریسم، یعنی کنار زدن اندیشه سکولار. شما سوالتون بفرمایید، فقط بلندتر. اون چیزی که در زمان بفرمایید کمونیست ها رخ داد، اون ضدیت بود، ضدیت بود، مبنا نابود کردن بود. در فرانسه این اتفاق نیفتاد، یعنی هم در دوره سلطنت قائل بودن به کلیسا، هم در دوره انقلابیون که البته انقلابیون که نه، دوره پس از انقلاب قائل بودن به کلیسا، منتها نوع برخوردشون فرق داشت. مثلا در دوره سلطنت قائل بودن به کلیسای رسمی، یعنی کلیسای سلطنتی، در دوره بعد از انقلاب قائل بودن به کلیسا، اما نه کلیسای سلطنتی، فقط کلیسای سنتی. اما اصل کلیسا میشه گفتش که لااقل قبل و بعد از انقلاب وجود داشت، بهش توجه میشد. دقت میکنین؟ اما در شوروی اتفاق نیفتاد. در شوروی وقتی میخواست اتحاد جماهیر شوروی شکل بگیره، نابود کردن دین رو. حتی تو زندگی فردی هم افراد نمیتونستن دین رعایت بکنن. کسانی که بعد از فروپاشی جماهیر اتحاد جماهیر شوروی، نمیدونم اون موقع شما یادتون میاد یا نه، اصلا به دنیا بودید یا نبودید، بعضیاتون اکثرتون فکر میکنم به دنیا نبودید، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که سرازیر شده بودن خیلی از این کشورهای جنوب اتحاد جماهیر شوروی به سمت ایران آمده بودن و مسلمان ها شیعه ها می آمدن تو شهرهای مختلف، ما اینها رو میدیدیم تو مشهد، شاید هنوز میگن بازار روسا، بازار روسا، از همون وقت اسمش مونده که اینا می آمدن از اون منطقه، برای ما تعریف میکردن، میگفتن مثلا ما نماز تو خونه خودمون هم جرئت نمیکردیم بخونیم، پدر از پسرش میترسید، پسر از پدر، چون ممکن بود که اگر پسر نماز بخونه پدرش بره لوش بده و بالعکس. مثلا بعضی از اون پیرمردایی که هنوز دین خودشون رو حفظ کرده بودن، خیلی عذر میخوام، میگفتن ما میرفتیم توی دستشویی نماز میخوندیم، جای دیگه جرئت نمی‌کردیم به هوای دستشویی رفتن، می‌رفتیم داخل دستشویی، در رو از پشت قفل می‌کردیم، اونجا نمازمون رو می‌خوندیم می‌آمدیم بیرون. در این حد، یعنی در درون خانه هم افراد می‌ترسیدن بخوان نماز بخونن، در این حد ضدیت وجود داشت. بگذاریم، بله دوستان یاد خاطرات خودشون افتادن، بگذاریم. به هر تقدیر عام محضر مخاطبتون که خب به نظر میاد که تو بحث مربوط به سکولاریسم یه نکته غفلت میشه. همه از اونجای شروع میکنن، حالا یا میگن جدای دین از سیاست، یا میگن جدای دین از عرصه اجتماعی حیات، همش دارن به سکولاریسم تشریعی توجه میکنن. سکولاریسم تکوینی و در حوزه تکوین غفلت میشه ازش. به نظر میاد که نگاه سکولاریستی در حوزه تکوین این به مراتب مهمتر، خطرناکتر و ریشه‌ای تر از سکولاریسم تشریعی باشه. حتی میشه مدعی شد که کسانی که به نحو مطلق قائل به سکولاریسم تشریعی هستند، اما از اون که از اساس منکر وجود خدا باشند یا نه خدا رو قبول دارن ولی میگن ید الله مغلوله، دست خدا بسته است و محدوده، خدا همه کار نمیتونه انجام بده، اینا خداگاه یا ناخداگاه به سکولاریسم تکوینی هم اعتقاد دارن و در حقیقت سکولاریسم تکوینی سنگ بنای اندیشه سکولاریسمی اونها در پهنه تشریع و مقدم بر اون هست. من یه تذکری عرض بکنم رفقا، عموم ماها به شما جسارت نباشه بیرون از این جلسه، البته بیرون از جلسه هم باز مجموعه دانشگاه افسری هست، اینجا هم نمیشه گفت، بیرون از دانشگاه افسری تو اتوبان میریم تو قصه اتوبان، عموم مردم ولو متدین ولو مذهبی اصلا ولو انقلابی، درصدی از سکولاریسم رو دارن، تا حدود سکولار هستن، هم در حوزه تکوین هم در حوزه تشریع. مثلا بهش میگیم که میگه آقا بچه‌م خیلی مریض هست و فلان از این حرفا اینا، میگیم خاله دعا کن نذر کن ان شاءالله خوب بشه، میگه نه دیگه فایده نداره، دکترها گفتن دیگه فایده ای نداره. یعنی احساس میکند که کمک خدا تا قبل از نظر کمیسیون پزشکیه، وقتی کمیسیون پزشکی نظرشو گفت دیگه خدا هم دیگه کاری نمیتونه بکنه، یعنی خدا تا قبل از کمیسیون پزشکی، تا قبل از معاینه پزشک یه کارای خدا میتونه انجام بده، از اون که رد بکنیم دیگه خدا هم نمیتونه کاری انجام بده. این تو باورش نشسته. وقتی بهش میگیم خدا کمک میکنه، حالا یه موردی که اینجا الان متأهلم داریم، ازدواج کردم داریم، خب اکثرا که متأهل نیستن، ما میخوایم یه چیزی بگیم بدآموزی داره آخر، نه این تیکاشو شطرنجی کنید، نه شوخی میکنم، نه چیزای بدآموزی ما نمیگیم، مطمئن باشه همه حرفا بهداشتیه. عرض خواهتی که توجه کنید، وقتی به طرف میگیم که خدا گفته است که و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم ای یکونو فقرا یغنهم الله من فضله، زمینه ازدواج فرزندانتون رو فراهم بکنید، اگرم فقیر باشد خدا خودش اینا رو غنی میکنه از فضل خودش. ممکنه خود بچه‌ها همراهی کنن، مثلا جوونا بگن راست میگه حاج آقا چه بیانات شیوا و جذابی شما داشتی، اما پدر مادرها، پدر مادرایی که نمازخون صف اول جماعت میشینه. وقتی این آیه رو براش میخونی میگه بله بله حاج آقا راست میگید، واقعا کمک خدا هست، خیلی راست، خدا همیشه، خدا فقط خدا. میگم خب بسم الله، حالا ازدواج فرزندت؟ نه نمیشه آقا، مگه اینطوریه؟ هر چیزی رسم و رسومی داره، زمونه تغییر کرده. یعنی عملا باورش این هستش که این آیه فقط مرد 1400 سال پیش بوده، الان اصلا ربطی به زمان حاضر نداره. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یغنهم الله من فضله. میگیم بابا خدا دروغ نمیگه، وعده داده، وعده خدا صدق، واقعیت، بی خودی نگفته. میگه بله حتما شما درست میفرمایید، ولی اصلا شوخیش هم نکن با من که ناراحت میشم. دقت میکنید؟ پس ما همه درصدی از سکولاریسم رو داریم متاسفانه. باز به شما جسارت نباشه الان بگید نه ما اینطور نیستیم، شعار مرگ بر فلان، نه نه واقعا من نظرم به شما ها نیست. رفتم تو اتوبان، قسمت اتوبان اونجا هستن کسانی که سکولار باشن، درصدی ازش رو داریم. هان وقتی مرحوم امام میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیکنه، وقتی رهبری میگه به نصرت الهی ما پیروز میشیم، در سخت ترین شرایطی که دیگه همه میگن دیگه آقا ما الان دیگه داریم سقوط میکنیم، نابود میشیم، فلان میشیم، رهبری میگه ما داریم قله ها رو فتح میکنیم، پیروز میشیم، نصرت الهی با ماست، این تفاوته. این آدم یعنی شخص رهبری نشون میده واقعا سکولار نیست، کاملا اینو گذاشته کنار، کاملا توحیدی فکر میکنه. اما دیگران یه درصدی از سکولاریسم رو دارن. پس میخوام بگم خیلی راه دور نریم. اما آخرین اسلاید تو این قسمت، ما چقدر دیگه وقت داریم آقا؟ یک دقیقه وقت گذشته؟ 25 دقیقه؟ دست شما درد نکنه، تشکر. بله میگه 25 دقیقه گذشته. خیلی خوب، پس دیگه ما که گذشته از وقتمون، بذارید ادامه بدیم. خیلی خوب، این تیکه رو توجه بفرمایید. ما یه سکولاریسم تشریعی مطلق داریم، مثل فرانسه که عرض کردم، مثل خیلی کشورهای دیگه. رای دور نریم، همین سوریه، کشور سوریه هم تو قانون اساسی سکولاریسم نوشته شده. تو قانون اساسی سکولاریسم، تو قانون اساسی سوریه کلمه سکولاریسم آمده. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی دین نباید تو عرصه اجتماعی زندگی بشر دخالت بکنه. حالا کاری نداریم عملا چقدر دینگرایی ایجاد شده، اون یه بحث دیگری است، اما تو قانون اساسشون آمده و خیلی کشورهای دیگه، خیلی کشورهای غربی این تو قانون اساسشون آمده. خب اینا سکولاریسم تشریعی مطلق یعنی چی؟ یعنی میگن مطلقاً همواره برای همیشه دین نباید تو زندگی اجتماعی ما دخالت بکنه، اسمش هم نیارید. تمام. بعضیا اینجور نیستن، بعضی ها میگن چرا؟ دین باید در عرصه اجتماعی دخالت کنه، دین باید در سیاست دخالت کنه، اصلا سیاست مال دینه و دین است که باید زندگی بشر رو اداره بکنه. اما این مربوط به کیه؟ مربوط به زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. میگن تا یه صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد فرجه. میگن سه تا سکولاریسم اینا سه تا ویژگی داره، اولا ثانیا ثالثا اگر ببینید ان شاء الله تعالی. خب اولا چی میگن؟ این اولا مقید به مقام اثباته. یعنی چی مقید؟ این خیلی آخوندی شد اینجا، طبیعی طلبگی. یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات. مقام ثبوت یعنی مقام واقع، مقام اثبات یعنی مقام حقیقت، مقام اثبات یعنی مقام تحقق بیرونی. اولا میگن که بله در دین به معنای اسلام، در قرآن، در روایات، الا ما شاء الله، یعنی تا دلتون بخواد، ما گزاره‌های سیاسی داریم، گزاره‌های اجتماعی داریم، گزاره‌های اقتصادی داریم، حق با شماست. توی دین ما از سیاست صحبت شده، اما این فقط توی نصوص، توی متونه، نه تو عرصه بیرونی. ما در جایی که می‌خوایم قرآن تفسیر کنیم، آیات سیاسی رو تفسیر می‌کنیم، خیلی خوبم تفسیر می‌کنیم، اما اجرا نمی‌کنیم. پس یک، این مقام سکولاریسم در مقام اثباته، یعنی تحقق بیرونیشو قبول ندارن. دو، محدود به عرصه سیاسته. میگن بله دین تو اقتصاد دخالت بکنه خیلی هم خوبه، تو مسائل اجتماعی دخالت بکنه خیلی هم خوبه، تو مسائل فرهنگی و تعلیم و تربیت دخالت بکنه خیلی هم خوبه، اما سیاست نه، حکومت نه، اداره جامعه نه، اینجا ورود نکنه. سه، میگن این مختص دوران غیبت معصومه. یه چیزی داریم، یه عنوانی داریم، تقیه زمانیه. یعنی چی؟ یعنی میگن ما توی بازه زمانی قرار داریم، میان عاشورا تا ظهور. میگن میان عاشورا تا ظهور ما در تقیه مطلق هستیم، به هیچ وجه حق ورود به عرصه حکومت و سیاست رو نداریم. اینم یه سکولاریسم هست. بس اصل دین رو که در سیاست دخالت بکنه قبول دارن، منتها میگن فعلا که ما در زمان غیبت به سر میبریم حق این کار رو نداریم. کیا طرفدار این اندیشن؟ حجتیه یا این که من تأکید میکنم، یعنی شما فرمودید منم از حرف شما گرفتم میگم حجتیه یا چون محدود به ایناستا، از اینا بیرون نمیره. کسی اینو نسبت ندهد به علما و فقها، حتی اون علما و فقهایی که با انقلاب اسلامی همراهی هم نکردن. ما فقیهی نداریم که قائل به این دیدگاه باشه، حتی اونایی که همراهی نکردن ها. حالا در ادامه بحث انشالله خواهیم گفت. مثلا فرض کنید که آیت الله خویی، آیت الله فلان، آیت الله فلان، که ممکن است اینا کسی بگه آقا اینا ولایت مطلقه فقیه رو قبول نداشتن، ولی نظرشون این نیست. من نظرشون رو انشاءالله توضیح میدم براتون، انشاءالله نظرشون این نیست. این فقط یه مجموعه ای بودن که اینا در رأسشون هم فقیه قرار نداشت، مرجع تقلید قرار نداشت. این مجموعه به شکل خاص این دیدگاه رو داشتن. بفرمایید جا. اصلا صدا وجود نداره ولی تصویر واضحه. خب یعنی کی اهل حدیث؟ یعنی کی اهل حدیث؟ یعنی کی؟ نه نه، اهل حدیث یعنی چی؟ خب پس بذارید براتون توضیح بدم. این خلط شده تو ذهنتون باشه، اینم انشالله اشاره میکنم یادم بندازید. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ اونی که شما میخواید بگید احتمالاً مکتب تفکیک مثلا باید باشد که از دل اون انجمن حجتیه در آمده. اونم توضیح میدم، مکتب تفکیکی هم اینطور قائل نیستن ها، فقط انجمن حجتیه. یعنی اون عده‌ای که انجمن حجتیه‌ای باشن و البته ملحق به گروه‌های دیگه هم بشون، اونا این افکار رو دارن. اونا رو عرض خواهم کرد. نه، حتی اخباری‌ها اهل حدیث. من جسارت، شما طلبه نباید باشید، نیستید، چون تعبیر اهل حدیث مربوط به ما نیست، مربوط به اهل سنته. اهل سنت به دو گروه تقسیم میشن، مثلا اهل حدیث چی فلان از این حرفا. ما تعبیرمون تو شیعه میگیم اخباری. دقت میکنید؟ مگر همه ما اهل حدیثیم، خیلی هم حدیث رو قبول داریم. دقت میکنید؟ شهر کنم اخباری ها هان؟ نه، اخباری ها هم این دیدگاه رو ندارن. حالا توضیح میدم براتون انشاءالله تعالی، انشاءالله. البته ساعت بعد اگه کسی زنده موند در اثر این گرما و فشار و اینها، اگر کسی باقی موند عرض کنم که کاش میشد تو فضای بیرون برگزار کرد. نمیشه ها؟ کاملا موافق. نه، این صحبت ها و پیشنهاد برای تنوعه، وگرنه بنده کاری نیستم، ساعت بعدم همینجا برگزار میشه. اگر بخوام خیلی هم پافشاری کنم، میبینید ساعت بعد استاد جلسه نیومد، که بله هر نظر چی، که فقط یه اطلاعیه نصب کردن، نوشتن مراسم ختم امشب بعد از نماز مغرب عشا. خیلی خوب، که در اصل یک سانحه از دنیا رفت. محضر مبارکتون. که خب این اولین مبنا. بریم حاج آقا اون پی دی اف دوم. رفقا دیگه واقعا دیگه خسته شدن، میریم پی دی اف دوم شروع کنیم. بله خاطر خوش براتون میذاریم، نگران نباشید. بله هم مثلا همش همین صحبت هم خاطر خوشه. بله بله احسن. نه حالا باز آقا این برای قرائتی خوب بوده، که من فکر می‌کنم از اولش مال ما همین طور بوده. باز حداقل آقای قرائتی تا 45 دقیقش اومده جلو، مال ما که از اولش. بله خیلی خوب، آقای قرائتی رو آورده بودیمش لبنان سالها قبل، اونجا سخنرانی بکنه، تدریس بکنه برای طلاب اونجا، روش تبلیغ و روش تدریس و اینا درس بده. ما شاءالله، من باور نمی‌کردم عربی صحبت میکرد، مثل فرفر تون 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 خیلی خوب صحبت میکرد. من مثلا ماها که عربی حرف میزنیم، خب بالاخره کلاسی رفتیم، تمرینی کردیم، کاری کردیم، فکر نمیکردم ایشون مثلا تو اهل این حرفا باشه. عربی خوب صحبت با سرعت، ولی با لهجه کاشی. انقدر این بامزه صحبت میکرد، خدا میدونه. از اون نکات جالب ترش این بود که کلمات فارسی رو هم قاطیش میکرد. مثلا میگفتش که، حالا چون دوستان طلبم هستن توجه کنم، میگفتش که تذکر و بعد از صلاته مسئلتین، یعنی بعد از نماز دو تا مسئله بر مردم بگو، ها؟ تذکر و بعد از صلاته مسئلتین، مسئلت و نماز الآیات و نماز المسافر. خیلی بامزه بود. و بخشی از کاراش هم تصویری بود، یعنی مثلا میگفت که تقول و هازا و یسیر و وجهه ها کذا، بعد چهرش رو یک شکل عجیب میکرد، یعنی تو اینو میگی چهرش اینجوری میشه، بعد یه ادا اطفالی در میاد. بخشی از صحباتاش هم با تصویر اجرا میکرد، خدا حفظ کنه ایشون رو. خیلی خوب، به قدر تنوع بسه. رفتیم بعدی. خب صفحه بعدیشو بیارید آقا. این پاورپوینت که الان میخوایم عرض بکنیم رو طبیعتاً این جلسه که نمیرسیم خدمتون عرض بکنیم، فقط آغازش رو این جلسه مطرح میکنیم، اما مابقیش بره برای جلسه آینده که در خدمتون هستیم. خب ما آمدیم گفتیم آقا ما سکولاریسم رو نمیخوایم، سکولاریسم باید بره کنار، جامعه تو خلع نمیتونه ادامه بده، سیاست تو خلع نمیتونه باشه، اقتصاد تو خلع نمیتونه باشه. اگر شما یه چیز رو برداشتید، بعد جاش چیز دیگه جایگزین بشه. اساساً در پاسخ به اون کمونیستا، در پاسخ به اون مارکسیستا، در پاسخ به اون بچه مذهبی هایی که قبل از انقلاب میگفتن ما با اسلام نمیتونیم انقلاب بکنیم، اسلام تئوری انقلاب نداره، ما به همه اونا میگیم شعار توحید و یگانه پرستی که همه پیامبران الهی بهش دعوت کردند، لا اله الا الله هست. لا اله الا الله مبنای انقلاب الهی و اسلامی است. لا اله یعنی نفی طاغوت، لا اله خدایی نیست، یعنی خداهای دیگر، صنم، بت، چیزهای دیگه. لا اله طاغوت باید کنار بره. طاغوت یعنی چی؟ طاغوت هر موجودی است که مورد پرستش قرار بگیرد در مقابل خدا، به این میگن طاغوت در فرهنگ دینی. هان لا اله نفی طاغوت الا الله اثبات خدا. یعنی اگر شما طاغوت رو برداشتی، اگر بت رو گرفتی، اگر اون خدایان ساختگی رو گرفتی، جایگزین داری، به قول غربی ها آلترناتیو داری، الله جایگزین هست. میگه ما طرح داریم، ما ایده داریم، لا اله الا الله. نه اینکه لا اله بعد چی؟ هیچی دیگه، حالا فکر کنیم ببینیم چطور میشه. نه، این خبرا نیستش. ها پس اینم اینطور هست. اگر ما گفتیم سکولاریسم نه، به جاش چی داریم؟ اینجا اون وقت اندیشه ولایت فقیه مطرح میشه. همچنان که تو این اسلاید هم مشاهده میکنید، نظریه ولایت فقیه که به ارائه چارچوبی برای حکومت با محوریت فقیه میپردازد، در حقیقت نظریه سیاسی اسلام در عصر غیبت امام معصوم هست. خوب توجه کنید، ولایت فقیه فقط یه تعبیر نیست، اشاره به یه شخص نداره، نه، ولایت فقیه عنوانی است برای یک بسته فکری، فرهنگی، معرفتی، علمی، فقهی. یعنی یه عنوان است برای نظریه سیاسی. ما یک نظریه سیاسی داریم با عنوان ولایت فقیه، با تمامی ابعاد و جنبه هایی که این نظریه داره. اونی که میخواییم از اینجا به بعد گفتگو بکنیم این هست. خب همه شماها کم و بیش درباره ولایت فقیه شنیده اید، خوانده اید، دیده اید، ولیکن بیایید رفقا یک بار برای همیشه یه سری مطالبی رو از پایه بچینیم بیاییم بالا. ببینید، ما البته اینجا سبک میگیریم برای شما، بحث سنگین نشه که اذیت نشید، اما بنده تو سطوح مختلفی بحث ولایت فقیه رو مطرح کردم. زمانی بوده است که بحث ولایت فقیه رو برای ائمه جمعه مطرح میکردم، برای نمایندگان ولی فقیه در سطح استانها و مراکز و سازمانها و نهادها مطرح میکردم. زمانی بود که خود بنده اینقدر جوان بودم که مخاطبین من هر کدوم دو برابر سن بنده داشتن، بعضیشون پیرمرد بودن. وقتی من می‌خواستم در ولایت فقیه برشون صحبت بکنم، یه نگاه عاقلاندر صفی از بالا یه نگاهی به من می‌کردن که مثلا بچه تو اون وقتی که به سیب زمینی حتی نمیگفتی دیپ زمینی، اصلا نمیدونی سیب زمینی چی بود، گفت ما اون موقع داشتیم ولایت فقیه اجرا میکردیم، تو کجا بودی؟ دقت میکنی؟ برای اینا ما ولایت فقیه تدریس میکردیم. اولش هم خیلی سخت شروع میشد. چرا؟ چون اصلا گوش نمیکرد کسی. تو چی میگی؟ تو ولایت فقیه برام میخوای توضیح بدی؟ من نماینده همین آقای ولی فقیه هم تو استان فلان، تو مرکز فلان، تو جای فلان. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ لکن بعد که جلو می رفتیم، بحث‌های خود پخش می شد، باز می شد، عمیق می شد، به سوالات اساسی که تو ذهنها بود جواب داده می شد، همه کوتاه می آمدن. در جلساتی ما با همین عزیزان داشتیم که همه فقط می نوشتن، مسئولان جلسه تذکر می دادن آقا فیلم جلسه داره ضبط می شه، صوت داره ضبط می شه، پیاده می شه، متن بهتون می دیم، نمی خواد بنویسید، گوش کنید. کسی محل نمیداد، فقط می نوشتن، یعنی احساس نیاز میکردن. دقت میکنین چه عرض کنم؟ البته ما برای شما متناسب با سطحی که هست، سطحتون خیلی بالاست، یعنی ما از اون سطح اونا بالاتر در نظر میگیریم، دیگه اونقدر وارد جزئیات و تفاصیل و عمق نمیشیم، اما همین سطح رو هم بیاید با هم دیگه بچینیم و بیایم بالا. یه مجموعه از پرسش ها هست، مجموعه از پرسش ها که طی 20 سال ما اینا رو جمع آوری کردیم تو مراکز مختلف. حاج آقا وقتمون هر وقت تمام هست یه اشاره بکنید که ما بدونیم ظرف 45 دقیقه آینده باید تمام بکنیم. عرض کنم خدمتتون که خیلی خوب، یه مجموعه ای از پرسش ها هست با من هستی رفقا. این حاج آقای انصاری نمایشگاه کتاب را افتاده یا نه؟ خب یه مجموعه ای از پرسش ها هستش، طی 20 سال ما این پرسش ها رو جمع آوری کردیم از فضاهای دانشگاهی کشور تو همه سطوح، از دانشجوی ترم اول گرفته تا برود به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، یعنی از پایین ترین سطوح دانشگاهی تا بالاترین سطوح دانشگاهی، دانشجو و استاد، از فضاهای روشنفکری، از اون میتینگ های سیاسی، از فضای ژورنالیستی و روزنامه ای. حالا باز شاید سن شماها خیلی قد نده، مثلا دوره دولت اصلاحات که سر کار بود از 2 خرداد 76 به بعد، از این حرفا که فضای بسیار پرحجمی بود علیه بحث ولایت فقیه و انقلاب اسلامی، همه جا توی دانشگاه میتینگ و جلسه و اینا برگزار شد، حتی رؤسای بعضی از دانشگاه و دانشکده شخصا سخنرانی میکردن علیه ولایت فقیه. خیلی جالب، مثلا رئیس دانشکده، رئیس دانشگاه شخصا علیه ولایت فقیه صحبت میکرد، یا من توی دانشکده رفته بودم رئیس دانشکده شخصا جلسه هفتگی داشت علیه ولایت فقیه. جالب نیست؟ علیه ولایت فقیه تو دانشکده، خود رئیس دانشکده جلسه هفتگی داشت. اینجا همه بسیجی هن؟ بله. بسیجی امام علی علیه السلام بود. من و شما چی کاریم؟ بله. خیلی انشالله ما هم پیروان ایشون باشیم. تو همون دانشکده بچه های بسیج دانشگاه آمدن پیش من، رئیس بسیجشون هم اینقدر این بچه نور بالا میزد، من خیلی برام آشنا بود، هی میگفتم من تو رو کجا دیدم، کجا نمیدونم کجا دیدی فلان حرفا، یادم اومد کجا دیدم. چهره شبیه چهره شهدا بود، عکس شهدا رو که ما میدیم تو همون عکس شهدا من تصویرین دیده بودم، خیلی نور بالا میزد، بچهای خیلی پاک و خوبی بودن، همون سال 77 78 اون حدودا. گفتن آقا مشکل ما اینه، رئیس دانشکده اون جلسه هفتگی میذاره پنجشنبه ها، نم دوشنبه ها، نم چندشنبه ها، تریبون آزاد هست، علیه خدا، علیه دین، علیه نم ولایت فقیه، علیه جمهوری اسلامی، همینا صحبت میکنن. گفتن خب شما چی کار میکنین؟ گفتن ما میریم اونجا شعار میدیم، میگیم مرگ بر ضد ولایت فقیه. گفتم واقعا؟ گفت واقعا. گفتم جواب نمیدید؟ گفتن نه آقا جواب نداره، واقعا حرفاش جالبه. گفتم دست شما درد نکنه. نه آقا آی دکتر، آی دکتر چی حال اسمش نمیگم، آی دکتر واقعا حرفاش جالبه، اصلا نمیشه جواب داد، ما فقط شعار میدیم که جلسه به هم بریزه، شلوغ بکنیم اونجا. دقت میکنین چی عرض کنم؟ حالا من تو اون دوره بودا بچه ها تازه کار بودن، شما که ماشاءالله حرفه ای هستید، کرونا هم بوده خیلی دانشگاه هم نرفتید، خیلی حرفه ای تر شدید. بگذارید بر تقدیر، منظور این هستش که بذارید از پایین با هم بچینیم بیایم بالا. تمام این سوالاتی که عرض کردم تا یه 20 سال ما جمع آوری کردیم، اهم مهم کردیم، تکراریاش رو کنار گذاشتیم، به مجموعه اینها جواب دادیم. مجموعه پاسخها یک کتاب 1000 صفحه‌ای، 1000 چند صد صفحه‌ای شده، خیلی خوب. دیدیم کسی حوصله نداره لااقل در سطح دانشجویی و طلبه های سطوح پایین از طرف اون کتاب رو بخونه، اونو خلاصش کردیم تو این کتاب حدوداً 200 صفحه. عرض محضرتون که تحت عنوان فقیه در قامت حاکم جامعه اسلامی، خب این رو آوردن تو همین نمایشگاه هم، انشالله دوستان رو ارجاع میدم به این کتاب. اهم سوالاتی که در حوزه مبانی ولایت فقیه ها، نه حوزه کارکردی و اینها، نه، در حوزه مبانی ولایت فقیه. همین سوالی که مثلا برادرمون فرمودن که اهل حدیث فلان بسار، یا سوالات از این قبیل، مثلا همه این جور سوالات تو این کتاب پاسخ داده میشه و همچنین اون شبهه دور که درباره خبرگان مطرح هست و اینها تو این کتاب مطرح شده. تقریبا مفصل ترین پاسخ تو این کتاب آمده نسبت به همه پاسخهایی که تا الان دیدن آیت الله مصباح دیگران بزرگان پاسخ دادن. تقریبا این پاسخ از همه مفصل تر و بالاخره ابعاد مختلفش رو بررسی کرده و خیلی مسائل دیگه که حالا مطرح بوده تو حوزه ولایت فقیه تو این کتاب مطلب آوردیم که در اختیار باشد. نمایشگاه اینجا هم گذاشتن، من قیمتش هم عرض بکنم که بله قیمت 35 تومان با تخفیف 25 تومان شما برید چونه بزنید شاید کمترم بهتون بدن. عرض بکنم که به هر تقدیر منظور این استش که ما یه بخشی از کار رو میذاریم به عهده کتاب و انشاءالله دوستان برن کتاب رو مطالعه کنن، اما از اینجا به بعد میخوایم سوال محور جلو بریم. سوال نخست، رد کنید جا اسلایدو. بله، سوال نخست که علالقاده هیچ کدومتون نمیتونید ببینید، معنا و مقصود از ولایت فقیه چیست؟ اسلاید بعدی رو بیارید. ببینید رفقا، ما اینجا دوتا کلمه که بیشتر نداریم، یک کلمه ولایت، یک کلمه فقیه. یک به یک این دوتا کلمه ها رو ما باید توضیح بدیم خیلی مختصر تا بعد مشخص بشه ولایت فقیه یعنی چی. احتمالاً ما فقط به همین سوال برسیم دیگه، برید برای ساعت استراحت اگر زنده موندید، و زنده موندیم انشالله برای ساعت بعد ادامه بحث رو تا جایی که برسیم. اللهم صل على محمد و آل محمد عجه. خب از کلمه ولایت شروع میکنیم. خیلی سریع تقاضا میکنم چند لحظه رو با من باشید، یه چند لحظه ای رو فرمودن 45 دقیقه فلان، ما 45 دقیقه نمیخوایم، 5 دقیقه آخر کلاس رو شما با من باشید کافی هستش. توجه بفرمایید، کلمه ولایت حروف اصلیش واو و لام و یا ولیه ها، این به معنای شدت قرب و پیوستگی در زبان عربی به کار رفته. وقتی بین دو تا شیء، دو تا انسان، دو تا وجود مثلا فاصله ای نباشه، حجابی نباشه، به شدت به هم دیگه نزدیک باشن، از این واژه ولی براشون استفاده میشه، منتها به شکل‌های مختلف. از همین واژه ولی و از همین ریشه واو و لام و یا کلمه ولایت و همچنین کلمه ولایت به کار رفته. در خود قرآن کریم ما کلمه ولایت رو داریم به فتح واو. وزن فعاله در زبان عربی بر شأنی از شؤون جمعی و اجتماعی دلالت میکنه، مثل سقایت، مثل تجارت و چیزهای از این قبیل. این وزن فعاله معمولاً به امور اجتماعی نظر داره، جایی که انسان با شخص یا اشخاص دیگر کار داره و با اونها تعامل داره. بریم اسلاید بعدی. اگر گفته بشه ولایت به فتح واو، این معمولاً در زبان عربی به معنای محبت و دوستی به کار میره، محبت و دوستی. اما اگر به کسر واو به کار بره، یعنی ولایت اگر گفته بشه به معنای تدبیر امور هستش. تدبیر امور چه کسی؟ اگر مثلا بگم ولایت این بلنگو با منه، یعنی تدبیر امور این بلنگو با منه. اگر بگم ولایت این مجموعه، مثلا این فرض کنید دانشکده با منه، یعنی اداره این مجموعه، تدبیر امور این جامعه، این دانشگاه با منه. اگر ولایت این خانواده با منه، یعنی تدبیر امور این خانواده با منه و هاکذا. اگر مثلا ما نسبت به همه موجودات به کار ببریم، میشه تدبیر امور کل هستی با کیه؟ خدا. پس وقتی ما میگیم ولایت الله، الولایت الکلیت الالهیه که تو عرفان میگن ولایت کلی الهی یا ولایت الله، یعنی این، یعنی تدبیر همه امور هستی با خداونده، تدبیر ماسو الله با الله، خداوند ماسو الله رو تدبیر میکنه، پس این میشه ولایت الله. خب تو بحث ما اگر مثلا فرض بفرمایید که اینجا هم گفته شده، اگر ما ولایت رو نسبت به جامعه انسانی در نظر بگیریم، یعنی تدبیر امور انسانها و اداره امور جامعه انسانی، تو بحث فقهی ولایت فقیه سخن از ولایت به کسر واوه. پس ما تو ولایت فقیه ما میگیم ولایت فقیه. پس ولایت معنیش چی شد آقا؟ تدبیر امور ها، به این معنا شد. سرپرستی، احسنتم، سرپرستی، تدبیر امور و تعابیر از این قبیل. بریم سراغ فقه. میتونستیم خیلی اینجا توضیح بدیم ها، وقت محدوده، فقط داریم عبور میکنیم، سعی میکنیم در حد اسلاید ها براتون توضیح بدیم، توضیحات اضافه رو تا جایی که میشه حذف میکنیم. بریم سراغ کلمه بعدی، فقه. اسلاید بعدی، زحمت کشیدن آوردن. خب فقه، کلمه فقه و فقهه به لحاظ لغوی و معنایی که در لغت دارد به معنای فهم و درکه. با کلماتی مثل علم، فهم، درک و از این جور کلمات تقریبا هم معناست، نه کاملا اما تقریبا هم معناست. البته آدم وقتی کاربرد این کلمه رو در زبان عربی میبینه، معمولا برای یک فهم عمیق‌تر و دقیق‌تر از کلمه فقه استفاده میشه. خب فقیه به کی میگن؟ به لحاظ لغوی ها، به لحاظ کلمه لغوی، فقیه به کسی میگن که به این سطح از فهم و درک رسیده باشه، یعنی اولا دارای فهم و درک باشد و این فهم و درکش هم نسبتا فهم و درک دقیقی باشه. خب پس کلمه ولایت مشخص شد، فقیه هم به لحاظ لغوی مشخص شد، فقه به لحاظ لغوی مشخص شد. اما آیا معنای لغوی فقه مد نظر ما هست؟ نه، ما معنای اصطلاحیش مد نظر اون هست. بریم اسلاید بعدی. کلمه فقه از این ریشه و از این خانواده، تقاضا میکنم مطالب رو ما تا جایی که میشده ساده کردیم، دیگه واقعا ساده تر از این نمیشه، ولی همین مطالب ساده رو قدم به قدم با هم دیگه پیش بریم، شما آجر رو آجر بذارید بسازید بیایید بالا، تا این اندیشه درست توش ذهنای ما شکل بگیره که اگر به یه بچه حزب الله گفتن ولایت فقیه یعنی چی، خیلی قشنگ مبنایی درست توی چارچوبی بتونه توضیح بده. خب کلمه فقه یعنی از این ماده، از این ماده فا و قاف و ها، کلمه فقه و هم خانواده هاش 20 مرتبه در 20 مورد در قرآن کریم به کار رفته. یکی از این مواردش جایی بوده کلمه فقه به باب تفعل رفته، به قول اونایی که اهل ادبیات عرب هستن شده تفقه، و در آیه ای از آیات قرآن که معروف است به آیه نفر به کار رفته. نفر یعنی چی؟ نفر نبا، نفر کوچ کردن، احسنتم، نفر یعنی کوچ کردن، هجرت کردن. این آیه چون درباره کوچ کردن و هجرت کردن سخن میگه بهش میگن آیه نفر، البته آیه تفقه هم بهش میگن. آیه اینه، آیه رو دارید توی پاورپوینت جلوتون انشالله بتونید ببینید. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، لازم نیست همه مؤمنین با هم دیگه کوچ بکنن. مخاطب کیا هستن؟ فقط مؤمنینن. وقت تمامه؟ بله خواهش بکنم. عرض محضر مبارکتون که من گفتم شاید نوشتن پذیرایی آماده نیست، لطفاً کشش دهید. عرض مبارکتون که حتی پذیرایی میکنن از شما؟ از چه اوضاعیه؟ حالا تازه کجاشو دیدید؟ حالا کتکتون هم میزنن انشاءالله، میخوان قوی بشید، میخوان که نیروهای بسیار قوی بشید. آخرالامر یه تعدادی رو اعدام میکنن که دیگه درس عبرتی بشه که دیگه از این کارا نکنید. میتونن هم به رگبار ببندن دیگه، پیشنهاد خودشون دارن دیگه به اندازه کافی. بگذارید ارسون خواهدتون که و ما کان المؤمنون لین فرو کافه، بس مخاطب مؤمنینن، مخاطب مؤمنینن، نه همه آدم ها. یه لحظه با من باشید. برای این که ما به سراغ اسلام بریم، اسلام رو بشناسیم، اسلام شناس بشیم، از اسلام خبردار بشیم، مخاطب همه بشریتن. یا ایها الناس، یا ایها الناس، پیغمبر رو شما چی میگید؟ رحمت للعالمین، هان منذر است برای عالمین، یعنی همه جهانیان، حتی نه فقط انسان ها، حتی اجنه، هر موجودی در عالم هستش. اما توی این آیه اینطور نیست، فقط داره به شکل خاص با مؤمنین سخن میگه. خب و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین لازم نیست کوچ بکنن. فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. چرا از هر فرقه ای، گروهی، طائفه ای هجرت نمی کنند، کوچ نمی کنند، برای اینکه برن تفقه در دین بکنند و هنگامی که بازگشتند قوم خودشان را، مردمان خودشان را انذار بکنند، یعنی هشدار بدن، یعنی تبلیغ بکنند و مطالب دینی رو به اونها برسونن، لعلهم يحذرون. مبنای قرآنی شکلگیری حوزه های علمیه همین آیه است. این آیه مبنای قرآنی شکلگیری حوزه های علمیه است. اون زمان مرکز علمی برای علوم اسلامی و قرآن آموزی و دین آموزی، مدینه منوره بود، افراد باید کوچ میکردن، از هر قبیله، از هر گروهی، از هر جمعی، از هر شهر و روستایی عده‌ای کوچ میکردن، میآمدن در مدینه، محضر مبارک شخص شخیص رسول الله صلی الله علیه و آله
صلی الله
یکی از رفقا اللهشو انقدر دهانشو باز کرد، من گفتم تا ته چجور میخواد بره، بعدم نه احتمال خمیازه داشته میکشته. خیلی خوب، انشالله که موفق باشد، خدایشون هم حفظ کنه. اهل کجایی شما؟ اینطوری کردی؟ آره مشهد، ماشاءالله، خدا حفظت کنه انشالله. بله برادر مشهد، محضر مارکت میگه. من واقعا ترسیدم، گفتم چه میخواد بکنه. بله. نه عرض خواهم خدمتتون که در اون وقت میرفتن پیش خود پیامبر در مدینه، اونجا تفقه در دین میکردن. زمانهای بعدی جاهای دیگه، به قول آقا الان قم، الان مرکزیت علمی برای علوم اسلامی قمه، یعنی جایگاهی که الان قم داره نه نجف دارد و نه هیچ جای دیگه، الان قم هستش. لعل در دوره‌های بعدی جاهای دیگه باشه، نمیدانیم، گرچه در روایات آخرالزمان دارد که دیگه مرکز قم میشه و بعد از اون انشالله ظهوره، حالا نمیدونیم، بر تقدیر اینطور تو روایات آمده. بگذاریم از محضر مبارکتون که خب، حالا منظور این استش که پس این آیه مبنای قرآنی تفقه در دین شد. کلمه تفقه در این آیه درباره دین وقتی نازل شد، مردم به هم میگفتن بریم تفقه در دین بکنیم، بریم فقه دین یاد بگیریم، بریم فقه دین پیدا بکنیم. و بعد روایات فراوانی در ذیل این آیه نازل شد، وارد شد. بیارید اسلاید بعدی رو. که فقه و فقه دین و تفقه در دین مطرح میکردن. رفقا وقتمون تمام شده تو این ساعت، معنای لغوی چی بود آقا؟ معنای لغوی فقه به معنای فهم، مطلق فهم، فهم و درک. معنای اصطلاحی در نزد مسلمین فقه یعنی فهم دین، یعنی اسلام شناسی. این اون معنایی بود که از فقه در دوره بعدی شکل گرفت. من سریع این اسلایدو میخونم و برید برای ساعت استراحت. افزون بر این آیه، یعنی آیه‌ای که خواندیم، آیه 122 سوره توبه، در نصوص دینی فراوانی به ویژه روایات و احادیث، کلمه فقه و تفقه صرفاً درباره دین به کار رفته است که همین کاربرد بسیار زیاد فقه دین و تفقه در دین سبب به وجود آمدن اصطلاحی جدید در میان مسلمین شد، بدین صورت که هرگاه از کلمه فقه به شکل مطلق و بدون ذکر متعلق و مضاف الیه استفاده می کردند، منظورشان فهم و درک دین و اسلام شناسی بود. صلوات خط بفرمایید.